بسم الله الرحمن الرحیم. فن پنجم طبیعت شفا، المعادن و الآثار العلویه، صفحه 60، صفحه 3. و ریح ایزن کثیر ما تو این و علا تبلد المطر و ان تجمع السحاب او و ان تقبض برود السحاب الى باطن. گفتیم ماده‌ای که مطر رو تولید می‌کند یعنی بخار تر، با ماده‌ای که ریاح رو تولید می‌کند یعنی بخار خشک مغایرت دارند. دو چیزه، یکی نیستن. سلام علیکم. بعد گفتیم لکن در اینی که دو چیزند به هم کمک میکنند، اینطور نیست که دو چیزه ناسازگار باشند، بلکه دو چیزند که گاهی یکی به دیگری کمک میکنند. یا مطر به ریاح کمک میکند یا ریاح به مطر کمک میکند. کمک مطر به ریاح رو دیروز خوندیم، حالا میخوام کمک ریاح به مطر رو بخونیم. باد میاد و آمادگی برای بارش و باران بیشتر میشه. اینو میخوام توضیح بدیم. پنج مورد ذکر میکنند که در اون پنج مورد باد به کمک ابر میاد و باعث بارش باران میشه. اون پنج مورد من ذکر میکنم. یکی این که ممکنه ابرها تنک باشند، رقیق باشند، نازک باشند، باد میاد اینا رو جمع میکنه، متراکمشون میکنه و اینا بر اثر تراکم ممکنه ذراتشون جذب یکدیگر بشود. اون ذرات ریز بخاری که درشون موجوده تبدیل به قطرات آب بشه و به صورت باران فرو بریزه. پس باد مقدمه شد. این ابرها نازک بودن، نمیتونستن ذرات ریز آبی رو که در دلشون دارند با هم متصل کنند و به صورت قطره در بیارن. اما وقتی باد آمد این ابرها رو کنار هم جمع کرد، این ابرها متراکم شدند، بعد اون ذرات ریز آبشون جذب یکدیگر شد و قطره درشتی تشکیل شد و پایین ریخت. پس باد در این صورت به باران کمک کرده. صفحه 60 سطر 3. و ریح ایزن، یعنی همونطور که مطر به ریح کمک میکند، ایزن یعنی همچنین ریح هم کثیر ما تو اینو علا تولد المطر. بسیار اتفاق میافتد که باد هم کمک میکند بر تولد باران، که عرض کردم پنج مورد برای کمک ذکر میکنه. مورد اول توضیح دادم، به انتجم از سحاب، به این که ابرها رو جمع کنه، از اون حالت رقت و تنکی در بیاره. شاید هم ابرها تنک نباشند، نازک نباشند، اما پاره شده باشند، تیکه تیکه باشند. ابر میاد تیکه ها رو به هم میچسبونه. باد میاد این تیکه ها رو به هم میچسبونه، یه ابر یک سره و یک پارچه درست میکنه. خب کمک میکنه به این باران. جمع کردن باد ابرا دو جور شد. یکی این که ابرهای نازک رو کنار هم جمع میکنه، زخیم میشن. یکی این که ابرهای پاره پاره رو که از هم جدان و گسیختن کنار هم جمع میکنه، به هم متصلشون میکنه. در هر دو حالت کمک میکنه به باران آمدن. این مورد اول بود. مورد دوم متوجه کنید، باد، اون هم بادی که در طبقه بالای هوا در جریان خنکه و ابر رو خنک میکنه، یعنی ابر بیرونش گرمه چون بخاره، ابر بالاخره بخاره، باد که میوزد داخل، اشتباه گفتم، بیرونش، درونش، درون ابر گرمه. چرا؟ چون متشکل از بخاره و بخارم گرمه بر اثر حرارت خورشید. آب دریا بخار شد یا آب رودخونه بخار شد، پس حرارت این بخار رو گرم میکنه. اصلا تا حرارت نباشه بخار تولید نمیشه، پس این بخار درونش گرمه. وقتی باد میوزه گرما میاد بیرون، سرما میره داخل، و این همون تعاقب الحر و البرد است که قبلا در فصل سوم فن چهارم بیانش کردیم. ما در فصل سوم فن چهارم بحثی در تعاقب داشتیم، اصطلاح تعاقب توضیح دادیم. تعاقب این است که حرارت درونی بیاد بیرون، برودت بیرونی بره درون. تعاقب الحر و البرد یعنی یکی در عقب دیگری قرار بگیره. این چنین اتفاقی الان در ابر میفته. وقتی باد میوزه، ابری که درونش به خاطر بخار بودن گرمه، گرما رو میفرسه بیرون و باد سرما رو میفرسه درون ابر. ابر درونش سرد میشه. وقتی سرد شد، اجزای ریز بخار کنار هم جمع میشن، تشکیل قطره میدن و به صورت باران میاد پایین. بله، گاهی هم بروده تبا، مثلا در کوه، حالا اشاره میکنی که خود ابن سینا گفت وقتی در کوه بودم خود بروده تبا باعث تکبان ابر میشد. ما الان به اون کار نداریم. داریم یه جایی که هوا، خود هوا میبنده بدونی که بخاری بره بالا. اینو قبلا ایشون گفت، میبنده، برف میباره، باز میشه، دوباره میبنده، برف میباره، باز میشه. اینا داستانشو قبلا خود ابن سینا نقل کرد. اون الان مورد نظر ما نیست. مورد نظر ما ابریست که رفته بالا، هوا نمیبنده، این ابره میبنده، بر اثر بادم میبنده. یعنی ابر گرمه، درون و بیرونش، حالا بیرونش نمیشه که خیلی گرمه، چون بیرونش نه که در معرض هواست، شاید خنک بشه، ولی درونش به خاطر اینکه پوشیده شده از بیرونه، چون پوشش داره دیگه، اون ظاهرش پوشش باطنه، چون بعد بیرونش، چون درونش پوشش داره، سری گرما رو از دست نمیده. بیرونش ممکنه خنک باشه برای سر تماس با هوا، ولی درونش به خاطر پوششی که داره گرمه. اون وقت باد که میاد، باد خب نفوذ میکنه تو ابر، سرمای خودش رو میبره داخل ابر، ابر سرما میره داخلش، گرما رو میده بیرون. این همون تعاقبه. وقتی سرما رفت درون ابر، ذرات ریز آب بر اثر سرما کنار، ذرات ریز آب بر اثر سرما کنار هم جمع میشن، قطره آب تشکیل میشه، پایین میاد، میشه بارون. آب انتخ بزه برودت از صحاب الى باطن، این ریاه قبض میکنن، جمع میکنن برودت ظاهر سحاب رو به سمت باطن. البته خود بادم برودت تولید میکنه، ولی ظاهر ابرم که بر اثر تماس با هوای خود سرد شده برودت میده به باطن، باطنم حرارتش میفرسه بیرون. لتعاقبی که ذکر شد، کجا ذکر شد؟ در فصل سوم فن چهارم ما تعاقب رو گفتیم که اسمش گوشیم تعاقب الحر و البرد. خب اینم مورد دوم که در این مورد هم باد کمک کرد. به باران. اما مورد سوم، ابرها درست متشکل از بخارند، اما داخلشون دخان هم هست، یعنی بخار خشک هم داخلشون هست، چون وقتی که این بخار داره میره بالا، دخان هم داره میره بالا، بالاخره گاهی اینا به هم برخورد میکنن. وقت ابر چون شاید زیادتر باشه، این دخان رو در خود لای خودش میبلعه و این دخان باقی میمونه. بعدا تو بحث صاعقه میگیم، انشالله تو فصل بعدی که بحث صاعقه است میگیم، وقتی دخان ها توی ابر جمع میشند و ابر اینا رو حبس میکنه، اینا که سبکتر از ابرن، چون ذرات آب ندارن، بخار خشکن، چون ذرات آب ندارن سبکتر از ابرن، میخوان برن بیرون، ابر نمیذاره. اینا جمع که شدن کنار هم، یه دفعه دست به دست هم میدن، پشتیبان هم میشن، ابر رو میشکافن میان بیرون. با شکافتن ابر صدا تولید میشه و وقتی بیرون میان شعله پیدا میکنن، برق تولید میشه، اون میشه رد، اون صدا میشه رد، این روشنی هم میشه برق. ما رد و برق اینطوری توجیه میکنیم که انشالله میاد. پس درون ابر، درون ابر دخان هست، منتها دخان ها رو ممکنه طوری قرار داده باشه که فشاری بهش نیارند تا تبدیل به رعد و برق بشه. ولی وقتی این بخارا جمع، وقتی این دخانا جمع بشن فشار میاره. ولی حالا فرضون کمن. خب حالا این بخارها، این دخانها که بخارای خشکن، بالاخره اینا ذرات و آتش درشونه و به همین جهت هم خشکن، به طوری گرمن که اجازه نمیدن ذرات آب توشون بمونه. خب این گرمه، رفته تو ابر، ابر خودش بخاره که عرض کردم گرمه، دخانم توش قاطیه، حسابی گرمش میکنه. باد که مادش دخانه، میاد دخانهای ابر رو جدا میکنه، ابر خالی از دخان میشه. خالی از دخان که شد، گرمای تولید شده از دخان از ابر گرفته میشه و چه این ابری سرد میشه. سرد که شد، ذرات ریز آبش کنار هم جمع میشن، تبدیل به قطرات بارون میشن. پس توجه کرد، این باد کمکی که میکنه اینی که دخانهای موجود و محبوسه در ابر رو از ابر جدا میکنه. بعد از این که دخانها جدا شدن، ابر یخ میکنه، بعد از یخ شدن بارون میشه. پس باد داره کمک میکنه به باران. نه، باد دو جوره. یه وقت باد میاد دخانو با خودش میاره تا کمک بگیره از این دخانها، یه وقت نه، دخانها به صورت باد، چون ماده بادن دیگه، به صورت باد میان از لابلای ابر میان بیرون، اما به صورت باد میان بیرون، به صورت رعد نمیان، چون اجتماعشون زیاد نشده، در حد معمولن یواش یواش میزنن بیرون، چون ماده بادند. اینا اگه باشن باد تولید میشه، اینا خودشون باد در درون ابر تولید میکنن و عبور میکنن از لای ابر میان بیرون. اینجور هم میشه، اینم که ابری بیاد، بادی بیاد برای ادامه خودش و استمرار خودش بخارای درون ابرم جمع کنه، اینم میشه. بگه من احتیاج به ماده ریح دارم، ماده ریاح دارم، شما هم که ماده اید، پس بیاد با هم بریم. میبردشون و وسیله استمرار خودش قرارشون میده. ولی خب همین که برد از ابر بیرون، ابر از حرارت خالی میشه، سرد میشه، تبدیل میشه به باران. او تو اینو، این سومین مورده، او تو اینو، اون ریاه، اون ریح، ضمیر تو اینو به ریح برمیگرده که در خط قبضه شد. او تو اینو، این ریح، علا تحلل ما فیه، ضمیر فیه به صحاب برمیگرده که در خط در اول خط قبض آمد. تحلل آنچرا که در صحاب است، اونو تحلیل میبره، اون یعنی باد اونو تحلیل میبره. اونی که در صحابه چیست؟ عبارت است از بخار دخانی، یعنی بخار خشک، بخاری که دخانه. باد میاد این بخارها رو تحلیل میبره، تحلیل میبره یعنی نازکشون میکنه، رقیقشون میکنه. من یه خود غلیظتر گفتم بیرونشون میکنه. اونم ممکنه بیرونشون کنه، ممکنه رقیقشون کنه. رقیقم که بکنه از تأثیر تقریبا میندازتشون، دیگه نمیذاره ابر رو گرم کنه. برای همینه
این دخانی که محتبس شده، حالا ما بیاییم بگیم اینطوری فرض کنیم که یه بادی میام و میوزه این عرب رو شکاف میده این دخان رو با خودش، حالا یا هم
حالا چی کار میکنه شکاف میده؟ ممکنه شکاف بده، همونطور که من اول فرض کردم ممکنه این ابر رو شکاف نده، بخارهای خشک یعنی دخانهای موجود در ابر رو پراکنده کنه، از ابر بیرونشون نیاره. اینا تقریبا دارن حالت اجتماع پیدا میکنن دخانها که بتونن به صورت رعد و برق بیان بیرون. باد وارد میشه اینا رو پخش میکنه، پخش که شدن تحلیل میرن، نازک میشن، دیگه اونجور فعالیت ندارن که بتونن ابر رو گرم کنن. میشه از ابر اخراجشون کنن، چنانچه من اول تصویر کنم که اخراج کنن، میشه از ابر اخراجشون نکنن، تحلیلشون ببرن یا رقیقشون کنن. وقتی این دخان ها رقیق شدن تأثیر اولشون از دست میدن. اون هم حالا بعدا میگیم گاهی از اوقات باد ابر رو متفرق میکنه، پاروپورش میکنه. نه در این جور فرضی که الان داریم میکنیم این کارو نکرده، بادی نبوده که پاره کنه ابر، بادی بوده که فقط بر دخان مسلط شده به همون هوایی گفتن. سوم، چهارم، مورد چهارم توجه کنید. مورد چهارم عبارتش یه خورده دشواره ولی مطلبش سخت نیست. در فرض قبل فرض کردیم که باد آمد و دخانهای موجود در ابر رو پراکنده کرد یا با خودش برد بیرون. باد از خارج آمد. در این فرضی که الان میخوام بکنیم قسمتی از ابر که در واقع دخان است و توی ابر غریبه به حساب میاد جدا میشه از ابر، یعنی نه که ماده باده تبدیل میشه به باد، این بخار منفصل میشود از ابر. توجه شدید؟ بادی نیست که از بیرون بیاد، بادی است که متولد میشه از دخانهای موجود در ابر و وقتی که میوزد از ابر جدا میشه، دخانها رو از ابر جدا میکنه. وقتی دخانها از ابر بیرون رفتن ابر یخ میکنه، سرد میشه. وقتی سرد شد ذرات ریز آب کنار هم جمع میشن، تبدیل به قطره میشن، همونطور که گفتم. در این فرض چهارم ایشون فرض نمیکنه که باد از بیرون آمده، میگه بخار در ابر موجود بود، بخار خشک یعنی دخان در ابر موجود بود و چون دخان منشأ باد و ماده باده، همین دخان موجود در ابر تبدیل میشه به باد و به صورت باد از ابر جدا میشه و ابر دیگه ذرات دخانیشو از دست میده. در چنین حالتی سرد میشه و آب ها و اون ذرات آب تبدیل میشن به قطرات و باران تولید میشه. ولی عبارت همه چی کنید؟ او تکونو، زمین تکونون برمیگرده به ریح که در دو خط قبل آمد. او تکون و این ریح متولدتن از آنچه جدا شده منهو، زمین منهو برمیگرده به سحاب. زمین رو توجه کنید، اینجا همه زمین رو برگردونید روشن. او تکون و این ریح متولدتن از چیزی که جدا شده من هم من الصحاب. الافلام المنفصل الافلام موصول است، منم چیز معنیش کردم. این ریح متولد شده از چیزی که جدا شده از اب. اون چیزی که جدا شده از اب چیست؟ من البخار دخانی. من البخار دخانی بیان برای الافلام المنفصله. اونی که جدا شده از ابر بخار دخانی بوده که به صورت باد جدا شده رفته. فیوبرد اون سحاب، بازم ضمیر یوبرد به سحاب برمیگرده. فیوبرد اون سحاب به انفصالهی، ضمیر انفصالهی برمیگرده به المنفصل، یا برگردونید به بخار دخانی، چون فرق نمیکنه دیگه. منفصل با بخار دخانی یکیه، ضمیر به هر کدوم برگردونی درسته. خب اینطور شد، فیوبرد اون سحاب به انفصال اون بخش دخانی. دوباره عبارت معنا میکنه، تکون و ریح متولدتن از بخار دخانی که داره جدا میشه از ابر، و ابرم با این جدا شدن خنک میشه. وقتی خنک شد تبدیل به قطرات باران میشه.
بخار دخانی
برای دیگه درس کردم، بخار دخانی تو ابر هست، بعد همون بخار دخانی باد میشه میاد بیرون، نه یه بادی از بیرون بیاد بخار رو به خودش ببره. اون فرض قبلی ما بود. فرض چهارم اینه که خود اون بخارهای دخانی که در ابر بودن تبدیل به باد میشن. پنجمین مورد برای کمک باد به باران اینه که باد هیچ یک از مواد دخانی ابر رو بیرون نمی کنه. نه از بیرون میاد مواد دخانی رو با خودش میبره، نه از درون این ماده صرف باد میشود و از ابر جدا میشود. هیچ کدوم از این دو تا اتفاق نمیفته. ولی باد از بیرون وارد میشه، فقط کاری که میکنه ابر رو خنک میکنه. این چنین نیست که ابر رو از دخان خالی کنه، فقط کارش خنک کردن ابر، که باد این کارم میتونه انجام بده. حالا طوریست که حالا زورش نرسیده به دخانها، یا دخانها اونچنان جمع نبودن که باد برشون مسلط بشه بیرونش بیرون بیاره، یا دخانها طوری نبودن که باد تشکیل بدن و از ابر بیان بیرون. هیچ کدوم از این نبوده. ابر باد آمده بالاخره خنک دیگه، باد خنک میاد ابر خنک میکنه. همین باز باعث میشه که ذرات ریز موجود در ابر تبدیل بشن به قطرات و باران تولید بشه. پس اینجا هم باد به باران کمک کرد. و این کانت، ضمیر کانت باز برمیگرده به ریح. و این کانت واردتن، اگر باد سردی باشه دیگه این احتیاج نداره که دخانها رو بیرون کنه، چون خودش سرده ابر رو تبرید میکنه. اعانت ای زن، اعانت خوب ننوشته کتاب ما، اعانت ای زن یعنی اعانت این باد ابر بارانزا را، ابر رو کمک میکنه. ای زن، ای زن یعنی همونطور که در موارد قبل کمک کرد، چی جوری کمک میکنه؟ به تبرید. در بعضی از موارد قبل کمک کرد ابر رو برای باران، نه به تبرید بلکه به اخراج دخان. اما حالا کمک میکنه ابر رو به تبرید، یعنی فقط خنکش میکنه، بخاری رو خارج نمیکنه، دخانی رو خارج نمیکنه. در این صورت هم باز ابر بر اثر سرد شدن تبدیل میشه به باران.
کانت از آن فرمتون زمینش کجا برمیگرده؟
زمینش اصلا به ریح برمیگرده. کانت زمینش به ریح برمیگرده. اعانت هم همینطور. و این کانت این ریح باردتن، اعانت این ریح ابر را، اعانت به تبرید، به کمک تبرید کمکش میکنه. پنج مورد ذکر کردیم که در این پنج مورد ریح ابر رو کمک میشه.
جا کانت به بخار دخانه نمیشه، زمینش رو برگردونه.
بخار دخانی که سرد نیست، چطوری میتونه آب رو سرد کنه؟ تازه بخار دخانی مذکره، زمین کانت مؤنثه، چطوری ضمیر مؤنث به مذکر برمیگرده؟ چند تا اشتباه توش هست. کانت ضمیرش به ریح برمیگرده، راه دیگه هم نداره. خب تا اینجا توجه کردید؟ دیروز اینطور گفتیم ماده مطر با ماده ریاح فرق دارد، مغایرت دارند با هم، لکن یکی به دیگری کمک میکند. کمک کردم توضیح دادیم. حالا دوباره یه لکن دیگه میگه، میگه غالبا این دوتا ماده با هم ناسازگارند. نه غالبا یعنی اغلب، بسیاری از موارد، در بسیاری از موارد این دوتا ماده که مغایرن ناسازگاری هم دارند. اینطور نیست که یکی به دیگری کمک کنه، بلکه یکی مانع دیگری میشه. پس این مغایرت گاهی باعث میشه که یکی کمک دیگری کند، البته با فراهم شدن شرایط. گاهی هم باعث میشه که یکی مزاحم دیگری بشه. باد جلوی بارونو میگیره، بارونم جلوی بادو میگیره، هر دو احتمال داره. پس تا حالا اون مواردی رو شمردیم که باران به باد کمک میکرد، اینو دیروز شمردیم، دو مورد برش گفتیم. همچنین جاهایی رو شمردیم که باد به باران کمک میکرد، این امروز گفتیم، پنج مورد هم برای شمردیم. حالا میخوام بیان کنیم که گاهی باد مانع باران میشود، گاهی باران مانع باد میشود. اول مانعیت باران رو میگیم، بعد مانعیت باد رو میگیم. اما مانعیت باران که در باد تأثیر میذاره، حالا یا باد رو نابود میکنه یا از سرعت باد کم میکنه. ماده دخانی داره میره بالا بر اثر سبکی، و در اینی که داره میره بالا باد تولید میکنه، چون داره میره بالا هوا رو جابجا میکنه. اگر برای شرایطی فراهم بشه برمیگرده پایین، در حینی هم که داره میاد پایین باز باد تولید میکنه. اما گاهی از اوقات باران قبل از این که این ماده دخانی از ابر عبور کنه و بره فوق ابر، قبل از این که به فوق ابر برسه، باران شروع میکنه به باریدن، و این دخان زیر ابره، باران وارد میشن تو دخان. دخانی که بر اثر خشک بودن سبک بود داشت میرفت که از ابرم بره بالاتر، بر اثر تر شدن از طریق باران سنگین میشه. وقتی سنگین شد، اگر تونست بیاد پایین به صورت باد، اگر داخل باران حل شد که هیچ دیگه بادی تولید نمیشه، چون تمام دخانهایی که میخواستن منشأ و ماده باد بشن همه رو باران بلعید، دیگه چیزی باقی نذاشت که بتونن تبدیل به باد بشن. گاهی از اوقات نه، بخارها طوری هستن که تو قطرات باران بلعیده نمیشن، بازم میتونن تولید باد کنند. در اون صورت چون سنگینند نمیتونن باد سریع تولید کنن، سنگین میان پایین، یعنی این دخان سنگین میاد پایین، سنگین که آمد پایین باد تندی دیگه نیست. خب توجه کردید که سلام علیکم، باران تونست باد رو از بین ببرد و همچنین تونست سرعت باد رو کم کنه. این از مواردی است که باران مزاحم میشه با باد. چنین من بخونم، اون طرف دیگه شب داریم که باد مزاحم بشه با باران، اونو بعدا عرض میکنه. و اما فی اکثر الامر گفتیم اینا به هم کمک میکنن، اما فی اکثر الامر مزاحم هم میشن، نه کمک میکنن بلکه مزاحم میشن. اما فی اکثر الامر فان المطر یبل البخار الدخانی، یا یبل، من نمیدونم با چطوری بخونم، مذموم العین یا مکسور العین نمیدونم. باران تر میکند بخار دخانی را، بخار دخانی که میخواد منشأ باد بشه باران ترش میکنه. هرچند دخان موفق نشده از ابر بره بالاتر، اگه رفته بود از ابر گذشته بود دیگه باران به اون آسیب نمیزد، اما رفته بالا، رفته که بره بالا نتونسته، باران مهلتش نداده، زیر ابر بوده باران آمدن روش ریختن. و یسقله، این بخار دخانی را این باران سنگین میکند، و یجمده، حتی ممکنه تبدیلش کنه به یخ، و یمنعه ان یسعد، مانع میشود این بخار دخانی را که صعود کند. آیت تسل و ازهو به وزن، این آیت تسل عطف بر یسعده، عطف بر یجمده، یمنعه نگیرید، مانع می شود این باران اون بخار دخانی رو که صعود کند، یا مانع می شود که بعضی از بخار به بعضی دیگه متصل بشه، یعنی دخانها دارن، بعضی از این بخار یعنی بخار دخانی، این دخانها دارن به سمت هم میرن که با هم متصل بشن، یه بادی تشکیل بدن، این باران میاد متفرقشون میکنه، نمیذاره بعضی از این دخانها به بعضی دیگه متصل بشن و یه دخان وسیعی رو بسازن که تولید باد کنند. پس یا من می کند دخان رو از صعود، یا من می کند ذرات دخان رو از اتصال، در هر دو صورت یا باد رو از من می برد یا باد رو سنگین می کنه، خفیف می کنه، یعنی سرعتش رو کم می کنه. مصنف دومی رو میگه فعضا نزله، یعنی اولی رو میگه با کلمه فعضا نزل معلومی که یه وقتی این بخار دخانی از بین میره دیگه نازل نمیشه و باد تولید نمیکنه. اما فعضا نزل اگر تونست پایین بیاد به سقل هل مستفاد ان ترتیب، با سنگینیش که این سنگینی رو از تری باران استفاده کرده بود، ضعفت حرکته، نابود نمیشه باد ولی سرعتش کم میشه، حرکتش ضعیف میشه. تا اینجا مزاحمت باران برای باد توضیح داده شد. حالا برعکسش رو میخوام بگیم که باد مزاحم ابر میشه. دو تا مزاحمت براش درست میکنه. یه مزاحمت اینه که باد بوزد ابر رو رقیق کند، گاهی اینطوری میشه دیگه، باد میاد اون زخامت ابر رو از بین میبره، یعنی ابر رو پخشش میکنه به طوری که زخامت از بین بره، اون عمق لازم رو دیگه نداره، وقتی عمق لازم رو نداره نمیتونه باران تولید کنه. دوم این که باد میاد ابر رو نازک نمی کنه، عمقش رو نمی گیره، با همون عمق پارش می کنه، باد میاد ابر رو پاره می کنه، ابر رو تیکه تیکه می کنه، تیکه تیکه که شدن متصل نبودن باران نمیاد. البته گاهی از اوقات تیکه هم که میشه همون تیکه می بینید باران تولید می کنه، اما گاهی از اوقات نه، تیکه ها باران تولید نمی کنه، گاهی از این تیکه های ابر با ترسید، با این که کوچیکه فوق‌العاده است. یه روزی من با بعضی ها داشتم میرفتم بیرون، هوا صاف بود، یه تیکه ابنان سرم بلند کردم تو هوا دیدم، بهشون گفتم من با شما نمیام، ابر کوچیک بود، اینا به من خندیدن بعد رفتن، وقتی برگشتن از لباسشون آب میچکید. من بهشون گفتم بودن این ابر سالمی نیست، این ابر موذیه. بله گاهی ابر کوچیکه ولی تأثیرش خیلی زیاده. حالا ابر بادها که میان ابر رو پاره میکنن، پاره که کردن تیکه تیکه میشه، این تیکه ها غالبا نمیتونن بارون تولید کنند. پس دو جور باد مزاحم باران میشود، یکی اینکه ابر رو نازک کند، یکی ابر رو پراکنده کند. حالا ابر رو اگه پراکنده کرد، گاهی از اوقات اینقدر پراکندگی رو ادامه میده که هوا صاف میشه، ابر رو میبره پارشون میکنه، بعد که پاره کرد اینا سبک میشن، راحت سوقشون میده به جای دیگه. اون هوایی که مثلا شخص توش داره زندگی میکنه میبینید که صاف صاف شد. و کذالک ریفی اکثر الامر، باد هم در اکثر اوقات میتونه مزاحم باران بشه. تو حلل و سحاب، سحاب رو تحلیل میبره، رقیق میکنه. و تلطف و مادته و به حرارته ها، لطیف میکند ماده سحاب رو به خاطر حرارتی که این ریح داره. بادها بعضیشون گرمن، اونها که گرمن اگر میوزند ابر رو نازک میکنن، رقیق میکنن، عمقش رو کم میکنن. این یه حالت. حالت بعدی، او تبددهی به حرکتها، باد حرکت میکند، گرم نیست که بخواد رقیق کنه، اما با همین حرکت تبدد میکند ابر رو، یعنی پراکنده میکند. تبدد یعنی پراکنده، پراکنده میکند ابر رو این باد به خاطر حرکتی که دارد، نه به خاطر گرما لطیف کنه، به خاطر حرکت متبدد و متفرق میکنه. در این دو صورت، در این دو صورت باعث میشه که باران نبارد. پس باد مزاحم باران شد. و بالجمله همونیست که از خارج عرض کردن، گاهی اون قسمتی که باد شروع میکند که ما بهش میگیم محب باد، یعنی محل وزیدن باد، اون منشأ باد، اونجا دیگه ابری باقی نمیمونه. باد با شدت تمام ابرا رو پراکنده میکنه و عبورشون میده، هوا در اونجا صاف میشه. و بالجمله فإن مباد حبوب ریاه، اون جاهایی که ابتدای وزش باده، که در اون مکان باد سنگینه، شدیده، کیف کانت هر جور میخواد باشه، مبادی حبوب ریاه توجب و سهبه، باعث صافی هوا میشود. به ما توبدید، وای به ما سببی است، ماش مستری است، یعنی لتبدده ها، یعنی به خاطر پراکنده کردن این ریاه، اون ابر رو، البته ابر رو دیگه نگفته، به خاطر پراکنده کردن اون ریاه. ریاه پراکنده می کنند، یعنی ابر رو پراکنده می کنند، و اگر این پراکندگی ادامه پیدا کنه هوا صاف میشه و ادامه پیدا میکنه، چون الان محب باده، یعنی همون جاست که باد داره میوزه. هی این باد که انجام شد، پشترش دوباره باد میاد و این قسمت از هوا که محل وزش باده از ابر خالی میشه و هوا صاف میشه. بعد ابن سینا میگه که من نمیتونم یه قاعده کلی ارائه بدم که کجا باد کمک میکند بر باران و کجا باد باعث صاف شدن هوا میشه. نمیتونم یه قاعده کلی بگم. چرا؟ چون تنها باد و ابر در این مسئله دخیل نیستن. خود اون بقعه و ناحیه از زمینی که تو و امثال تو در اونجا زندگی میکنی، اونم دخالت داره. یعنی بقعه ها فرق میکنن، نواحی زمین فرق میکنه. در یه ناحیه ممکنه باد منشأ بشه برای باران، در یه ناحیه ممکنه باد منشأ بشه برای صاف شدن هوا. یه قاعده کلی نمیتونم به تو بگم. باید تو هر شهری حالت خود اون شهر ملاحظه بشه، تو هر بقعه و ناحیه‌ای حالت همون ناحیه باید ملاحظه بشه. هر ناحیه حکم خاص دارد، باید شما حکم خاصش رو به دست بری. پس من یه قاعده کلی که بتواند بیان کند کجا هوا صاف می شود بر اثر باد کجا هوا بارندگی می شود بر اثر باد، یه چنین قاعده کلی نمیتونم ارائه بدم، زیرا که نمیتونم از تأثیر نواحی، تأثیرات مختلف نواحی زمان زمین چشم پوشی کنه. و لیسه یمکن و اندی ان نوت ریاح المختلفه، کلمه مختلف هم داره، یعنی بادها مختلفن، بادها مختلفن، آثار و احکام مختلف دارن، بقعه ها مختلفند. با این اختلافات دیگه من نمیتونم یه قاعده کلی در اختیار تو بذارم. و لیسه یمکن اندی که عطا کنم یا عطا کنیم بادهای مختلف رو احکامی درباره اینکه این بادها کمک میکنند بر مطر یا مزاحم مطرند و صاف میکنند هوا رو به طور کلی. من نمیتوانم قاعده کلی به تو بدم به حسب البلدان کلی ها، با توجه به شهرها نمیتونم به توی قاعده کلی بگم. چرا؟ چون هر شهری قاعده خاص خودش داره. ممکنه در یک شهر باد اثر کند و ابر رو دارای باران کند، ممکنه در یک شهر دیگه هم باد اثر کند هوا رو صاف کند. بله، ایشون احکام میگه در صورتی که همه اون چیزهایی که در ثبوت این احکام دخالت دارن رستگی کنه. اگر فقط دو تا رستگی کنه، یکی دیگر رستگی نکنه، اصلا نمیتونه حکم صادر کنه. نه، اون بحث تپش فرق میکنه، در مفردات حکم میکنه، در مرکبات حکم میکنه، اونجا دیگه فرق میکنه با اینجا. ولی عجب، اگر نسخه در اختیارتون هست، اینجا ببینید نسخه چطوره. من گمان میکنم یه ذره نقص داشته باشه نسخه ما. ولی عجب ان یختص بالبقاء المختلفه لها احکام خاصه. ایشون میفهمد هر بقعه، هر ناحیه از نواحی زمین احکام خاص خودشو داره. بقعه ها و ناحیه ها مخالف همند، مختلفن با هم. هر کدوم از این بقعه ها حکم خاص دارد و ما باید قانونی رو که جعل میکنیم به این بلد خاص اختصاص بدیم، قانون دیگر رو به بلد خاص دیگر اختصاص بدیم. چرا؟ چون هر کدوم احکام خاص خودشونو دارن. نمیشه یه قانون کلی برای همه بقعه ها در نظر گرفت در حالی که بقعه ها مختلفند. بل یجب، ولی از من یختص بالبقای مختلفه لها احکام خاص. خب حالا یه نسخه رو من نشون دادید، ظاهرا نسخه ما هم همینه دیگه. من مطمئن بشم معنا میکنم این عبارت رو. ولی از من یختص، این یختص اینجا یختص نداره، یختص بالبقای مختلفه لها احکام خاص. بله نه درسته، هر همینجا عبارت خودمونو معنا میکنم، چون الان دوتا نسخه آوردید هر دو مثل هم بودن، با نسخه ما مساوی بودن، پس ناچار باید نسخه رو معنا کرد. بل یجبن یختص بالبقای مختلفه، بلکه باید اختصاص داده شود اون حکمی که ما برای ریاه تعیین میکنیم که کمک کردن به مطر یا صاف کردن هواست، اینو باید اختصاص بدیم به بقای مختلفه، یعنی به نواحی مختلفه باید اختصاص بدیم، در هر کدوم بیان خاص داشته باشیم. لها احکام خاصه رو صفت بگیریم برای بقا، بقایی که مختلفند این صفت دارند، برایشون احکام خاصه وجود دارد. یعنی این چنین نیست که حکم عام بتونیم برای همشون بدیم، برای هر کدومشون باید حکم خاصی بدیم. حالا اگر بقعه های مختلفی چه دارای احکام خاصه بودن داشته باشیم، واجب است که این حکم ریاه رو که معینند یا مزاحمند اینو اختصاص بدیم به این بقعه های مختلفی که دارای احکام خاصند. چون بقعه ها دارای احکام خاصند، ما یک حکم کلی نمیتونیم درباره این ریاه صادر کنیم، بلکه باید بگیم این ریاه با توجه به این بقعه معینه، اون ریاه با توجه به اون بقعه مزاحمه. پس قانون کلی نمیشه داد مگر اینکه بقعه ها رو که مختلفن و هر کدوم احکام خاصن لحاظ کنیم. این بحثمون شد. بحث بعدی درباره صحابه، بله درباره ریاه صحابی است که دو جور تفسیر شده که ما هر دو رو قبول میکنیم، یه تفسیر سومی هم داره که اونو کذب میدونیم. انشالله اینو در جلسه آینده بیان میکنیم که برای ریاه صحابیه سه تا تفسیره، دو تا تفسیر شما قبول داریم، یکیشو خودمون قبول داریم، یکیشو از قدما داریم و یه تفسیر سومی هم داریم که قبولش نمیکنیم. انشالله جلسه آینده بیان میکنیم.